Фалник. Радио. 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 Радио Фалник. Радио Фалник. سلام، وقتتون بخیر. من علی فیلبر به همراه همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم. 37 قسمت از رادیو فالنیک تقدیم شما میشه و امیدواریم محتوای این قسمت مورد توجهتون قرار بگیره. نظر و پیشنهاد شما بهترین راهنما برای بالا بردن کیفیت پادکست هست. پس همینطور که به این پادکست گوش میدید، لطفاً پیشنهاد و نظر خودتون رو هم ثبت بفرمایید.
درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP.
در اولین بخش همراه با نیلوفر کلاکی خبرهای 30 روز گذشته را مرور می کنیم. بعد از اون در بخش پرونده این برنامه سراغ سیسکو رفتیم و درباره نکات خرید سویچ سیسکو با مریم فقیهی گفتگو می کنیم و آخرین بخش از این برنامه هم بررسی یکی از مناسبت‌های 30 روز آینده هست که در این قسمت ندا ایزدی از سواد رایانه‌ای برامون میگه. امیدوارم این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره.
دنیای فناوری.
سلام، من نیلوفر کلاکی هستم و میخوام براتون از تازه ترین خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته بگم. در این برنامه خبرهای متنوعی داریم، از جمله خبرهای جدید انویدیا در کنفرانس فناوری گرافیک GTC، ساخت تراشه های جدید علی بابا و اینتل، نقض امنیتی در گیتلب و یک خبر پرسر و صدای دیگه مربوط به فیسبوک که دعوت میکنم در این قسمت از رادیو فالنیک با من همراه باشید و تا انتها خبرها رو دنبال کنید. بعد از اپل این بار نوبت علی باباست. بعد از خبر ساخت چیپ‌های اختصاصی اپل که با M1 شروع شد، شرکت‌های بزرگ دیگه‌ای مثل مایکروسافت هم به فکر ساخت تراشه‌های اختصاصیشون افتادن که در پادکست‌های قبلی رادیو فالنیک به طور کامل راجع به این دو موضوع صحبت کردیم. اما خبر ساخت چیپ‌های اختصاصی علی بابا جالب‌تر از هم است. اولین تلاش اونها برای ساخت چیپ اختصاصی در سال 2018 بود، اما حالا علی بابا تراشه جدیدی راه اندازی کرده که برای سرورها طراحی شده و به نظر میرسه رقابت جدیدی رو با تجارت‌های بزرگ رایانش ابری مثل آمازون و مایکروسافت شروع کرده. اونها گفتن که این تراشه تولید انبوه نمیشه و فقط در سرورهای جدید اونها استفاده میشه. علاوه بر اون، اخیراً کور ریسک 5 خودشون رو اوپن سورس کردن و سورس کدش رو داخل گیت هاب قرار دادن که اگر به این موضوع علاقه مندید میتونید برید و سورس کدش رو در گیت هاب بررسی کنید. و اما خبر بعدی، اینتل پردازنده های دسکتاپ نسل 12 آلدر لیک خودش رو معرفی کرد. پردازنده های کور نسل 12 اینتل مبتنی بر ریز معماری چند هسته‌ای ناهمگون آلدر لیک هستند و در مجموع 60 پردازنده در این خانواده قرار داره که اینتل از 6 مورد از اونها رونمایی کرده. تمام 6 پردازنده قابلیت اوورکلاک که شامل افزایش کارایی و بهینه کردن کورها و مماری‌های DDR4 و DDR5 رو دارند هستند. SKU های سری K قابلیت توربو تا 4.9 گیگاهرتز و گرافیک یک پارچه رو دارند. تمام اونها شامل 20 لین PCIe که 16 لی از اونها PCIe 5 و 4 تا از اونها PCIe 4 رو پشتیبانی میکنن. هر 6 پردازنده تا 128 گیگابایت DDR5 رو پشتیبانی میکنه. اطلاعات بیشتر راجع به رم های DDR4 و DDR5 و PCIe ها رو میتونید در وبلاگ فالنیک به آدرس falnik.com/blog بخونید. یک خبر برای کاربران اپل، کرش کردن مکبوک پروی 14 و 16 اینچی. اگر اخیراً حین دیدن ویدیوهای یوتیوب مکبوک پروتون کرش کرد، نگران نشید. شما تنها نیستید. کاربران مکبوک اعلام کردند حین تماشای ویدیوهای یوتیوب با کیفیت HDR در مرورگر سافاری به این مشکل برخورد می‌کنند. اپل هنوز به این مشکل عکس‌العملی نشون نداده و معلوم نیست چه زمانی قصد داره این مشکل رو برطرف کنه. اما یکم بریم سراغ دنیای امنیت. از گیت‌لب استفاده می‌کنید؟ مراقب هکرها باشید. هشدار جدی: هکرها به صورت عمومی در حال سوء استفاده از نقض RCE موجود در گیت‌لب هستند. یک آسیب پذیری جدی کنترل از راه دور یا همون RCE ریموت کد اکسکیوشن در وب اینترفیس گیت‌لب کشف شده. این آسیب پذیری روی تمام ورژن های گیت‌لب تاثیر گذاشته. محققان امنیتی توصیه کردن نسخه گیت‌لب خودتون رو به آخرین نسخه آپدیت کنید و اگر از طریق اینترنت به اون متصل میشید فراموش نکنید که حتما از VPN استفاده کنید. رسیدیم به خبرهای هیجان انگیز این هفتمون. فیسبوک که پر سر و صدا ترین خبرها رو در این دو قسمت آخر رادیو فالنیک به خودش اختصاص داده. اگر قسمت قبل رو گوش ندادید، بعد از این پادکست سری بهش بزنید. در اونجا راجع به دلیل قطعی ماه پیش فیسبوک حرف زدیم. و اما این بار متا و ریبرند فیسبوک. مدتی قبل شایعاتی بود که فیسبوک قصد ریبرند و نزدیک شدن به متاورس رو داره و حالا تمام این شایعات به واقعیت پیوست و مارک زاکربرگ از نام جدید این شرکت متا همراه با برنامه هایش برای ساخت یک متاورس رونمایی کرد. اما اصلا متاورس چی هست؟ متاورس ترکیبی از متا به معنی فراتر و یونیورس به معنی جهانه، به معنی فراتر از جهان. متاورس زندگی فعلی و فیزیکی ما رو با دنیای دیجیتال و آواتارها پیوند میزنه. دنیایی که در اون میتونید با استفاده از ابزارهای VR وارد یک محیط مجازی بشید و همه چیز رو در اونجا تغییر بدید. نوعی واقعیت دیجیتال جایگزین فعلی که افراد در اون کار، بازی، تحصیل، خرید و معاشرت می کنن و دیگه نیازی به اتصال به اینترنت ندارن، چرا که اونها درون اینترنت زندگی می کنن. پیشنهاد می کنم اگر می خواید درک بهتری از متاورس داشته باشید، فیلم فریگای که محصول امسال هالیوود هست رو ببینید و یا راجع به بازی هیوی رین بخونید. و اما خبر آخرمون که خبر قبلی مربوط به فیسبوک رو کامل تر میکنه. کنفرانس فناوری گرافیک GTC انویدیا. در جریان این کنفرانس مدیرعامل انویدیا مجموعی از محصولات و ابتکارات جدیدشون رو به نمایش گذاشت که از مهمترین اونها میتونیم به واقعیت مجازی، هوش مصنوعی سازمانی، امنیت سایبری و محاسبات کوانتومی اشاره کنیم. پیرو خبر قبلیمون از فیسبوک و متاورس، انویدیا در این کنفرانس نشون داد که قصد داره به شرکت‌ها کمک کنه تا به دنیای مجازی بپیوندن و شبیه سازهای شبیه به زندگی و آواتارهای جذاب را امکان پذیر کنن. اونها از آمنیورس رو نمایی کردن که اساساً لایه‌ای از اینترنته، لایه‌ای از جهان فیزیکی. همچنین پلتفرم دیگری برای ساخت آدمک‌های مجازی به نام آمنیورس آواتار ساختند. این پلتفرم فناوری‌های گوناگونی مثل تشخیص گفتار، تبدیل متن به گفتار، ردیابی چهره و انیمیشن‌های آواتار سه‌بعدی رو با هم ترکیب می‌کنه. به گفته اونها به زودی شاهد شبیه سازهایی هستیم از دوقلوهای دیجیتالی خانه ها، شرکت ها، کارخانه ها، سیستم های فیزیکی و بیولوژیکی، لبه 5G، ربات ها، خودروهای خودران و در آخر حتی آواتارها. علاوه بر تمام اینها، انویدیا از AR و VR های جدید و چندین قابلیت جدید رندرینگ مولتی جی پی یو هم رونمایی کرد و اونها از تمام مهندسان سراسر دنیا خواستند تا در ارتقای این فناوری به اونها کمک کنند. حالا به نظر میرسه تمام دنیا سعی در ایجاد زمینی دیگر در بستر اینترنت دارند. این بود خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته. ممنون که در این قسمت هم با من همراه بودید. خدا نگهدار.
ایروی تو گلهای چمن خور شماره، در گلشن وصل تو خمست خور و خسم نیست. هر شب عشق تو بسم نیست.
پرونده. خب رسیدیم به بخش پرونده. میخواییم درباره سویچ سیسکو اصل صحبت کنیم. با مریم فقیه هستیم تا در این باره گفتگو کنیم. خانم فقیه سلام.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فالنیک، در خدمتون هستم. همونطور که فرمودین راجب تست اصل بودن سویچ سیسکو میخواییم در این قسمت صحبت کنیم. امیدوارم که رضایت شما رو جلب کنه.
ممنونم، در خدمتون هستیم.
بله خواهش میکنم. ببینید راجب سویچ های سیسکو میدونیم که یکی از تجهیزات شبکه‌ای هستش که توی ایران خیلی استفاده میشه و حتی در سراسر دنیا، و به همین دلیل احتمال تقلب و غیر اورجینال بودن محصولات توی سویچ های سیسکو خیلی زیاده و حتی ممکنه با کیفیت های کپی هم به دستتون برسه و شما متوجه نشین که غیر اورجیناله. از یک طرف هم به خاطر اینکه ما توی تحریم هستیم و فروشنده رسمی سیسکو توی ایران نداریم، ممکنه که سویچ های دست دوم رو در واقع به عنوان سویچ های غیر اورجینال و نو خریداری کنیم. بنابراین یه سری نکاتی هست که باید بهشون توجه کنیم و به این ترتیب سویچی بخریم که اورجینال باشه و نو باشه تا کارای شبکه‌مون پایین نیاد.
بله.
یه نکته مهمی که همینجا میتونم بهش اشاره کنم اینه که حتما شرکت فروشنده‌ای که میخواید ازش خرید کنید خوش سابقه باشه و از طرفی هم گارانتی خوبی رو روی محصولات خودش ارائه بده و روی محصولاتش هولوگرام اصل داشته باشه. هولوگرام اصل هم با کیفیت هم حالت سه‌بعدی داره و در واقع میتونی که تا حدی از کیفیت محصول مطمئن باشی.
این موضوع رو اینجا بگم که شرکت فالنیک ایران اچ پی با توجه به سابقه و تجربه بیشتر از 25 ساله‌ای که در زمینه تجهیزات سرور و شبکه داره، میتونه در زمینه مشاوره تخصصی برای خرید و خدمات تجهیزات اورجینال سرور و شبکه در خدمتتون باشه. از طریق شماره تلفن 0215459-1818 همکاران ما در بخش فروش و خدمات در خدمتتون هستن.
بله، به عباراتی که روی جعبه دستگاه نوشته شده و همچنین صحبتایی که فروشنده داره، اگر که توجه کنید یک سری مسائل و نکات در واقع برای شما روشن خواهد شد و شما مطمئن میشید که سویچ اصلی هست یا تقلبی. یه مثال میزنم در مورد تاریخ تولید. مثلا سویچ سری 2960 سال 2014 وارد بازار شد، پشتیبانش هم در سال 2019 در واقع به اتمام رسید. بنابراین شما هیچ جای بازار نمیتونی یه محصول اورجینال از این سری رو داشته باشی. ضمن اینکه سری های جایگزین سری 2960 سری های X هستن یا XR.
بله.
پس اگر که در مورد مدلی که میخواییم بخریم یه سری اطلاعات در باب زمان ورود به بازار، فروش و گارانتی سویچ در واقع کسب کنیم، میتونیم به احتمال زیاد یه سویچ اورجینال رو خریداری کنیم، وگرنه ممکنه که یک محصول فیک رو در واقع جای سویچ سیسکو اورجینال در واقع خریداری کنیم.
ممنونم. بریم یه گذر کوتاهی داشته باشیم و برگردیم تو بخش دوم با شما همراه هستیم.
تک تاک، گفتگوی تخصصی تکنولوژی با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران اچ پی.
حتی میتونه پرینتر رو سرچ کنه
برای انتقال دیتا
از یعنی یه ترابایت رو شاید
به صورت نقطه‌ای
مثلا اصولا بالا میره.
دتکشن اینجوریه که اگه یکی اومد
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. falnik.com/techtalk.
رسیدیم به بخش دوم. خانم فقی، بین سویچ هایی که رنج قیمتشون بالا هست هم غیر اورجینال پیدا میشه؟
بله، سوال خیلی خوبی پرسیدین. ببینید، محصولاتی که توی بازار هستن و به عنوان غیر اورجینال وجود دارن، محصولاتی هستن که عموماً چند سال از تولیدشون میگذره و به طور کلی کاربرد عمومی دارن. سویچ هایی که تخصصی ترن و خاص منظور هستن رو عموماً شرکت های معتبر و مجاز وارد میکنن و احتمال غیر اورجینال بودنشون کمه. به خاطر همین هم میگم که شرکت فروشنده‌ای که سویچتون رو ازش خریداری میکنید حتما سابقهش رو چک بکنید و از اعتبار گارانتیش مطمئن بشید، حتی از اعتبار محصولاتی که ارائه میده مطمئن بشید. خیلی نکته مهمیه.
بله.
پس چه سویچ های غیر اورجینال هست تو بازار؟ اونایی که کاربرد عمومی دارن. حالا یه به صورت تقلبی هستش، اصلا یه شرکت دیگه اون رو تولید کرده به اسم سویچ سیسکو وارد بازار میکنه، اون که تکلیفش مشخصه. در مورد سویچ های تقلبی توی قسمت بعدی راجبش صحبت میکنم که از چه نشونه هایی بفهمیم سویچ تقلبیه. اما توی این پارت میخوام راجب دو مدل دیگه سویچ غیر اورجینال صحبت کنم که اساسا نمیشه گفت غیر اورجینال، ولی خب یک سویچ نو و با کارهای بالایی نیست. یکی از این دسته ها سویچ های یوزد یا دست دومه که استفاده شده هست، حالا یا ممکنه تعمیر رو روی صورت گرفته باشه، ممکنه بدون تعمیر باشه، اما به هر حال به دلیل اینکه استفاده شده گرد و غبار روی قطعاتش نشسته و ممکنه که قطعاتش در سر استفاده اصلا دچار مشکل شده باشه و یک کمی که توی شبکه ازش استفاده کنیم میبینیم که کارای شبکه‌مون در حدی که توقع داریم نیست.
بله.
ممکنه که یه سری فروشگاه‌های آنلاین همچین سویچ‌هایی رو بفروشن، اما خب چون قیمت پایین‌تری ممکنه بزنن و ما فریب قیمت پایین‌تر رو بخوریم، ممکنه که اون رو به عنوان یکی از گزینه‌های خریدمون انتخاب کنیم، اما باید حواسمون جمع باشه. دسته سوم سویچ‌های ریفر هستن یا ریفر بیشت که تعمیر شده و بازسازی شدن. سویچ های یوزد و دست دوم از این سویچ های ریفر یه مقدار قیمتشون پایین تره. سویچ های ریفر هم نسبت به سویچ های اصلی و نو قیمتشون پایین تره. حالا ببینیم سویچ های ریفر چی هستن.
بفرمید.
سویچ های ریفر بیشت مثل همه تجهیزات دیگه یه سری محصولاتی هستن که توی بازار ارائه شدن، اما خب یه سری مشکلاتی رو داشتن و در واقع مرجوع شده به شرکت تولید کننده و دوباره مشکلش رو حل کردن، بسته بندیش کردن. حالا این دیگه به عنوان سویچ نو وارد بازار نمیشه، به عنوان ریفر بیشت که قیمت کمتری هم نسبت به سویچ نو سالم که در واقع تستای کیفیت رو رد کرده داره و پس ممکنه که به دلیل اینکه قیمت پایین‌تری داره ما اون رو به عنوان یکی از گزینه‌های خریدمون داشته باشیم. بیشتر موقع ها هم این محصولات مشکل خاصی نخواهند داشت، اما یه نکته‌ای هست توی ایران که باید بهش توجه کنیم، اینکه یه سری سویچ هایی که به عنوان سویچ های ریفر توی بازار فروخته میشه سویچ های دست دومی هستن که در واقع بازسازی شدن و از نظر کیفیت بررسی شدن، توی بسته‌بندی مشابه بسته‌بندی کارخونه قرار گرفته.
بله.
در واقع این فرایند بازسازی توسط خود شرکت سیسکو انجام نشده و یه سری افراد دیگه تو ایران اون رو بازسازی آزمایش رو تستش میکنن. پس توجه کنید که وقتی هم میخواین سویچ ریفر رو بخرید، سویچ دست دوم رو به جای سویچ ریفر نخرید.
خب این بخش دومه گفتگو، بریم و برگردیم.
مشاوره و خرید کلیه محصولات HP در falnik.com. شما می توانید با مراجعه به وبسایت فالنیک برای سرور مورد نظر خود پیش فاکتور دریافت کنید. falnik.com.
خب رسیدیم به بخش سوم. خانم وقیه، یکی از راهکارهایی که شرکت‌هایی مثل سیسکو برای ردیابی اصل یا تقلبی بودن قطعات پیش‌بینی می‌کنن بسته‌بندی اون هست. در این مورد چه نکته‌هایی باید مد نظر قرار بگیره؟
بله، سوال خیلی خوبی پرسیدین. یه سری نکته‌ها رو توی قسمت‌های قبل گفتم خدمتتون، مثل اینکه به تاریخ تولیدش توجه کنید، به هولوگرامش توجه کنید، به شرکت فروشنده حتما توجه کنید که اعتبار خوبی داشته باشه تو بازار. اما در مورد خود بسته‌بندی‌ها چند تا نکته دیگه هم میتونم اضافه کنم، مثل اینکه رنگ کارتونشون پررنگ، خود بدنه سویچ و تجهیزات هم میتونه نکته‌ای باشه که شما متوجه بشید که اون دستگاه اصل هست یا غیر اورجینال.
بله.
لوگویی که سیسکو رو محصول خودش میزنه، روی جعبه محصول خودش میزنه، لوگوی جدید سیسکو باشه حتما. و میدونیم که سیسکو علاوه بر این که برچسب مشخصات و شماره سریال محصول رو روی اون میزنه، یه برچسب رنگی دیگه هم که نشان سیسکو روش هک شده در واقع استفاده میکنه رو بسته‌بندی هاش و روی تمام جعبه ها و تمام محصولات اورجینالش هست. و من نمیگم که محصولات غیر اصل این برچسب رو نداره، اما مشخص هست که کیفیت پایینی داره.
بسیار خوب. نکته دیگه ای هم هست خانم فقی؟
فقط یه نکته ای میمونه، اینکه توی تست اصل بودن سویچ سیسکو و اینکه بفهمیم سویچمون فیکه یا اصله، میتونیم از آپدیت فرمور سویچ استفاده کنیم. البته این راهکار بعد از اینکه سویچ رو میخریم در واقع قابل انجامه و حتما توجه داشته باشید که قبلش از فرمور سویچ بکاپ بگیرید و اگر که آپدیت رو انجام بدید و بعد از اینکه سویچ رو ریبوت کردین و پیغام خطای فیل بوت رو دریافت کردین، نشون میده که محصولی که خریدین اصل نیست و در واقع یک محصول غیر اورجینال سیسکو هست.
بله.
و امکان استفاده از خدمات فنی سیسکو هم براش وجود نداره. حالا اگر خوش شانس باشید و اون بکاپ فرمور رو داشته باشید، ممکنه که بتونید سویچ رو به حالت قبل برگردونید، و اگر که خوش شانس نباشید و اون بکاپ هم نگرفته باشید، ممکنه که مجبور بشید سویچ رو به طور کل بذارید کنار. بنابراین این راهکاریه که خب به هر کسی پیشنهاد نمیشه که این تست رو انجام بده، ولی خب یکی از راهکارهای مهم توی تست اصل بودن سویچ سیسکوه.
خیلی ممنونم خانم فقی. بریم بخش بعدی رو با هم بشنیم.
بله، خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست. سر آزادگی مردن تقه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه.
تقویم روز.
سلام، من ندا ایزدی هستم، با یه بخش دیگه از مناسبت‌های ماه در خدمتتونم. میخوام این قسمت رو با یه سوال شروع کنم، سوالی که شاید یه کمی ذهنتون رو درگیر کنه. به نظرتون ما یا کل افراد جهان با سوادیم؟ اصلاً سواد داشتن یعنی چی؟ همین که توانایی خوندن و نوشتن داشته باشیم کافیه؟ نه، اینطور نیست. یونسکو در یکی از تعریف‌هایی که از سواد ارائه داده به 12 نوع سواد اشاره کرده، مثل سوادهای عاطفی، مالی، ارتباطی، رسانه‌ای، سواد رایانه‌ای و چند مورد دیگه که بهتره راجع بهشون حتما تحقیق کنید. این توانایی‌ها و مهارت‌ها جامعه‌ای با فرهنگ بهتری می‌سازه، اما درصد خیلی کمی از افراد دنیا از این مهارت‌ها با خبر هستن و تو زندگیشون به کار می‌برن. یونسکو حالا در تعریف کامل‌تری سواد رو به این شکل روایت می‌کنه: توانایی ایجاد تغییر، یعنی شخصی با سواده که بتونه با داشتن دانش و مهارت‌هایی که بهش اشاره کردیم توی زندگی خودش تغییری ایجاد کنه، در واقع به دانسته‌هاش عمل کنه. تو این پادکست به مناسبت 2 دسامبر مصادف با 11 آذر که روز جهانی سواد رایانه‌ای هست درباره این علم صحبت می‌کنیم. اول ببینیم مفهوم کلی سواد رایانه‌ای اصلا یعنی چی؟ یعنی حداقل دانش و تجربه برای کار کردن با کامپیوتر و ابزارهای مرتبط با رایانه. حالا این روز از کجا اومده و چرا شکل گرفته؟ اولین کامپیوترهای شخصی توسط IBM در سال 1981 تولید و به عموم مردم عرضه شد. یعنی اون زمان هر کسی که کامپیوتر تهیه می‌کرد باید حداقل دانش استفاده ازش رو داشت. اما جالب بدونید مفهوم سواد رایانه‌ای اولین بار در سال 1978، یعنی حدود 3 سال قبل از تولید کامپیوترهای شخصی، توسط اندرو ملنار رئیس دفتر فعالیت‌های رایانه‌ای در آمریکا ابداع شد. چندین مقاله دانشگاهی هم در این زمینه بحث کردند. در سال 1985 مجله آموزش عالی ادعا کرد که داشتن مهارت در کامپیوتر شامل تسلط روی برنامه‌های پردازش کلمات مثل ورد، برنامه‌های صفحه گسترده مثل اکسل و ذخیره و به اشتراک گذاری اطلاعات روی کامپیوتره. اینجا بود که یاد گرفتن کامپیوتر به یه دغدغه تبدیل شد. حالا روز جهانی سواد رایانه‌ای برای اولین بار در سال 2001 همزمان با سالگرد تأسیس شرکت هندی به نام نیت برگزار و به رسمیت شناخته شد. هدفش هم این بود که درباره دسترسی کارآمد به رایانه‌ها و فناوری مرتبط با اون ایجاد آگاهی کنه و افراد رو به یادگیری و استفاده از لوازم الکترونیکی ترغیب کنه. سواد رایانه‌ای یکی از مواردیه که همه ما به شدت تو این عصر و جامعه بهش احتیاج داریم و بیشتر به کار کردن با رایانه برای انجام کارهای خونگی و اداری گفته میشه. قطعاً همه مردم تو این 2 سالی که از کرونا میگذره و خیلی از کسب و کارها دور کار شدن و آموزش آنلاین بیشتر به ماهیتش پی بردن و نیاز یادگیری رو بیشتر درون خودشون حس میکنن. یاد گرفتنش هم خیلی کار سختی نیست، فقط نیاز یک کمی براش وقت صرف بشه. البته که کار با اینترنت هم یکی از بخش‌های سواد رایانه‌ای به حساب میاد. کاربری که کار با کامپیوتر رو بلده باید کار با اینترنت رو هم بدونه و بتونه حداقل جستجویی در این دنیای جذاب داشته باشه. نکته‌ای که باید بدونید اینه که توی بحث سواد رایانه‌ای نیازی نیست یک کاربر عادی به تمام مباحث فنی کامپیوتر آشنایی داشته باشه. همین که بتونه کمی با کامپیوتر کار کنه، ایمیل ارسال کنه، کار با بعضی از نرم افزارها رو بلد باشه کافیه. بیل گیتس میگه: من فکر میکنم منصفانه است که بگیم رایانه‌های شخصی به قدرتمندترین ابزاری تبدیل شدن که ما تا به حال ایجاد کردیم. اونا ابزارهای ارتباطی هستن، ابزار خلاقیت هستن و میتونن توسط کاربرشون شکل بگیرن. سواد رایانه‌ای در واقع در کشورهای توسعه یافته به یک مهارت مهم تبدیل شده، چرا که همه کارفرماها میخوان که کارمندها مهارت‌های پایه‌ای رایانه‌ای رو داشته باشن، چون فعالیت همه شرکت‌ها به کامپیوتر وابسته است. و حالا یه سری به چند تا آمار جالب هم بزنیم. طبق بررسی هایی که از سال 2005 تا 2019 انجام شده، نیمی از خانواده ها تو خونه از کامپیوتر استفاده می کنن که این آمار در مقایسه با کشورهای در حال توسعه کمتره و به یک سوم میرسه. در مقابل این آمار در کشورهای توسعه یافته به 80% رسیده. تعداد افرادی هم که در کل جهان به اینترنت دسترسی دارند به صورت تقریبی تخمین زده شده که به بیش از 2.4 میلیارد یا 34% از جمعیت جهان رسیده که بخشی از اونها با کامپیوتر و بخشی با موبایل به اینترنت دسترسی دارند. همونطور که شاهدین، کامپیوترها روز به روز در حال پیشرفتن، همیشه در حال تغییرن و کوچکتر شدن، سرعت و قدرت بالاتری پیدا کردن، چه از نظر سخت افزاری و چه سیستم عامل و نرم افزاری. بنابراین مقاومت در برابر این همه تغییر واقعا کار سختیه و بهتره برای اینکه بتونیم در مقابل این تغییرها همیشه به روز باشیم، برای به دست آوردن دانششون تلاش کنیم. تو این عصر تکنولوژی و کامپیوتر سعی کنیم پایه و اساس این دانش رو به بچه هامون یاد بدیم. یه مثال جالبی که یه جا خوندم میگفت بچه یا نوجوانی که با کامپیوتر آشنا نباشه مثل یه توریست یا گردشگری میمونه که وارد یه دنیای جدیدی شده و هیچی از اون شهر نمیدونه، زبونشون رو بلد نیست و به ناچار باید به دیگران وابسته باشه. بنابراین بهتره کامپیوتر از سنین کم و به تدریج به بچه ها آموزش داده بشه که از پیشرفت روز به روزش جا نمونه. اینم از روز جهانی سواد رایانه‌ای. خیلی خوشحالم که تا این لحظه همراه من بودین. روزگارتون خوش.
موندم از این که تو دیگه تو نیستی و باور نمی کنم این جای خالی و هرچی دلم گرفت فکر کردم عادته، این خونه بی صدا زندون حسرته، هرچی دلم گرفت فکر کردم عادته، این خونه بی صدا زندون حسرته.
برنامه‌ای که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنیک بود. امیدواریم توجهتون رو جلب کرده باشه. خوشحال میشیم به ما فیدبک بدید و در اپلیکیشنی که پادکست رو گوش میدید اگر امکان ثبت پیام هست ما رو از نقطه نظر و راهنمایی خودتون بهره‌مند کنید و به ما امتیاز بدید. اگر هم از این برنامه خوشتون اومده این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید. رادیو فالنیک در صفحه ویژه پادکست به نشانی falnik.com/podcast و همینطور در اپلیکیشن های پادکستگیر اندروید و iOS مثل اپل پادکست، کاست باکس، گوگل پادکست، شنوتو و غیره در دسترس شماست. ترانه هایی که در این برنامه تقدیمتون شد از آثار محمد اصفهانی بود. شاد و سربلند باشید.
هوا من نداشتی هوایی شدن، چه کابوس بی انتهایی شدن، نگاهت منو زیر و رو میکنه، منو با دلم رو به رو میکنه، منو دست بسته تو و قلب خسته، که هر کی رسیده یه جاشو شکسته، ولی حسن عاشق به دیوونگیشه، یه وقتایی کوه دلش ابری میشه، ابریش و خاطره ها تو ببار، بارون شو یاد من عشق و بیا، من میرسم به تو آخر کار، بارون به بار، من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار، عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون به بار. پریشونم اما پریشون ترم کن، فقط از تو میخوام یکم باورم کن. هوام از نفس ها ابریشو خاطره ها تو ببار، بارونشو یاد منش قبیا، من میرسم به تو آخر کار، بارون ببار. من بیقرار تو بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار، عاشق شدم مثل ابر بهار.